انقلاب اندیشه. برنامه با اجرای زیا شارو.
درود و مهر تقدیم همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و علاقمندان به برنامه صدای انقلاب اندیشه. شارو هستم با برنامه دیگر به موضوعیت خدا، تبعیض، فقر، که در هفته قبل قسمت اولش رو تقدیمتون کردم و اشاراتی داشتم مبنی بر اینکه این مسائل فقر و تبعیضی که الان وجود داره چی هستن، و امروز میخوام ادامه بدم با یکی از دلایلی که برای این مسائل وجود داره. ببینید، ما توی بخش خصوصیمون یه سری کارخونه دار داریم، تجار داریم، بازاری داریم که به هر حال از درآمدهای میلیاردی خودشون دارن ارتزاق میکنن و شرایط مالیشون رو روز به روز بهتر میکنن، و خب تو این اوضاعی که از لحاظ مدیریت اقتصادی بسیار نابسامان و آلوده به رانت هست، مالیاتی رو هم پرداخت نمیکنن. به هر حال با ارتباطاتی که دارن و با بوروکراسی غلطی که حاکم هست توی ادارجات ما، اینها از این منافذ قانونی اصطلاحاً سوء استفاده میکنن و به هر حال خاندان خودشون رو تا چند نسل از سفره این انقلاب جمهوری اسلامی بی‌نیاز میکنن. دست آخر اینا استراتژیشون هم به همین صورته که به زیر دستاشون و کارگرا و کارمنداشون حد اقلی از حقوق رو پرداخت میکنن. اون هم نه به صورت ماهانه مثلا کل حقوق رو بدن، نه، به صورت اقساط یا حالا اون قطره چکانی اصطلاحاً بهشون یک پولی رو میدن. و خب تازه با تمام این گرفتاری هایی که برای زیر دستان خودشون درست میکنن، آخر سر هم یک بادی به غبغب میندازن و میگن که ما بانی خیر چند صد کارگر هستیم چون نون شبشون رو ما داریم میدیم. بسیار خوب، من از تک تک شما شنوندگان عزیز میپرسم که فرض کنید که شما صاحب یک کارخونه هستید، 100 پرسنل هم دارن در واقع برای شما کار میکنند، سود خالص این کارخونه ماهیانه 1 میلیارد تومان فرض شده. دقت کنید، سود خالص، یعنی بجز حقوق و دستمزد پرسنل تمام هزینه هایی که این کارخونه برای شما داره، اهم از خرید مواد اولیه و اون پروسه تولید و هر چیزی رو که شما فرض بکنید، بجز حقوق اون پرسنل 1 میلیارد ماهانه برای شما در واقع سود آورده. آیا شما یک تأملی بکنید، ببینید که برای این 100 نفر، برای هر کدوم از این 100 نفر چقدر حقوق پرداخت میکنید از این 1 میلیارد تومان، و چقدرش رو برای خودتون برمیدارید؟ این یک چالش هست که خودتون رو امتحان بکنید و نیازی هم نیستش که به همه اعلام بکنید، ولی خودتون ببینید، امتحان کنید خودتون رو که چه نوع نگرشی دارید به مسائل مالی. در کشورهای سرمایه‌داری مثل آمریکا، با اخذ مالیات بیشتر از درآمدهای بالا سعی میشه برای بقیه انسان‌ها یک عدالت نصف و نیمه ای رو برقرار بکنند. یعنی نمیذارن مثلا از یک کارخونه دار مثلا چون همه چیز دست خودش هست. البته توی امریکا این خیلی ضعیف عمل میشه، اما مثلا توی کشورهایی مثل سوئد این خیلی قوی تر انجام میشه. نمیذارن که مثلا اون شخصی که کارخانه دار هست و 1 میلیارد ماهانه داره سود میکنه، مثلا 99 میلیاردش رو برداره بر خودش و 1 میلیاردش رو تقسیم بکنه به بین اون 100 نفر کارگری که داره. این در واقع یک عدالت اجتماعی رو به وجود میارن با مکانیزم ها و قوانینی که وضع میکنن با قوانین کار، سندیکا ها، تعاونی ها و غیره. توی کشورهای اسکاندیناوی عرض کردم که بهترین سیستم توزیع ثروت رو دارن و مردمش در رفاه بسیار بهتری و در رفاه حداکثری قرار دارن. در کشورهای مارکسیستی هم که مثل شوروی سابق اونقدر دولت توی امور اقتصادی دخالت کرد که خود دولت تبدیل شد به یکی از بزرگترین راندخارها، و البته اینها خود دولتشون عامل بزرگ مرگ عدالت شد. اما برگردیم به کشور خودمون. ما کشورمون داره یک سیستم اقتصادی مارکسیستی، سرمایه داری، مافیای الهی و اولاغی است. اغلب مردم شدند ایرانیان روبه مزاج که برای لقمنانی هر خفتی و هر عمل غیر اخلاقی رو متاسفانه با تمام احترامی که برای بسیاری از ایرانی های شرافتمند دارم، متاسفانه این پدیده و این صفت مذموم در اخلاق و رفتار ما از صبح تا شب توی روزمرگی هامون متاسفانه شاهدش هستیم، و این یکی از دوباره آفتهای بزرگی هست که عدالت رو میکشه و تبعیض رو گسترش میده. اما از این مسائل که بگذریم، ما عنوانمون بود خدا، فقر، تبعیض. یه ضرب المثلی هست که میگه از تو حرکت از خدا برکت، که همه در واقع این ضرب المثل رو یادمون هست، اما این ضرب المثل دیگه کار نمیکنه، و حداقل اینکه به تنهایی کار نمیکنه. در کنار حرکت تو این سیستم مریض، افراد باید از صبح تا شب حداقل یک چندین دروغ، مغلطه، چاپلوسی، زیرابزنی، خفت و خاری، شیادی، پاچه خاری و کلاهبرداری و کلاهگذاری و تقلب و بستگی به جنسیتشون، اشوه‌گری برای پولدار و مخزنی و لوندی و قربونت برم و مال مردم خوری و راندخاری و ویژه خاری و حق خوری و دیگر صفات مذموم اخلاقی و انسانی رو انجام بدن تا شاید یک پولی به جیب بزنن. البته ناگفته نمونه که درصد بسیار کمی از سرمایه‌داران محترم واقعا با خلاقیت و هوش و ذکاوت و ممارست و پشتکار و تلاش به ثروت رسیدن و همچنان توی دایره انسانیت دارن نقش پررنگی رو ایفا میکنن و مقاومت میکنن در مقابل اینکه کارهای ضد اخلاقی برای پولدار شدن انجام ندن. خب تو این سیستم و تو این اصطلاحاً آشفته بازار، خدا فقط تبدیل شده به یک باور که توی ذهن عوام وجود داره و تلقین شده. تا هر وقت مثلا فقر در واقع یا کارفرماشون اونها رو عذاب داد، به دعا و نیایش در بارگاه حق تعالی مشغول بشن و از نظر روانی فقط یک آرامشی بهشون دست بده تا مجدداً فرداش برای استثمار شدن دوباره با روحیه بالا آماده به کار باشن. این یک درد بزرگی است که و یک اتحاد بسیار شومی است که بین سیستم های اقتصادی منفعت محور با خدا و مبلغین خدا به وجود اومده. یک مثال دیگری میزنم. یک کارگاه 1000 نفری رو فرض کنید که یک مدیری داره. اگر حال همه خوب باشه و توزیع سود این کارگاه بین اونها مناسب با زحماتی باشه که اونها میکشن، پس معلوم میشه که اون مدیر وجود خارجی داره و کارش رو داره خوب انجام میده. و اگر اینجوری نباشه و یکی از زیادی مال و دیگری از قلت نان بمیره، پس مدیر یا وجود نداره یا کارش رو خوب انجام نمیده. با این اوصاف اگر ما به جای اون کارگاه فرضی کره زمین رو در نظر بگیریم و به جای اون مدیر خدا رو قرار بدیم، به نظر میاد که با توجه به شرایطی که این کره زمین داره و این کشور ما شرایطی که برش حاکم هست، به نظر میاد که مدت هاست این خدا کار نمی کنه. شایدم بازنشسته شده و توی بهش مشغول استراحته. شایدم از دست این آدم ها، از دست این ایرانی ها خسته شده و قهر کرده. شایدم پیش خودش میگه عجب آدم های پر روی، بهشون دست دادم، پا دادم و از همه مهمتر عقل دادم. خب خودشون یه سیستم درست کنن که بتونه رفاه حد اکثری و عدالت حد اکثری رو توی این کشورهاشون و در کل در این کره زمین حاکم کنه. در برنامه بعدی این مبحث رو ادامه میدیم و زوایای دیگری از این موضوع رو در خدمت شما عرض خواهم کرد. پس تا هفته بعد در پناه مهر انسانی و بدرود.